بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای ولا مقام اسلام، مخصوصا شهدای حادثه هفتم تیر و بالاخص سالار شهیدانشون مرحوم آیت الله دکتر بهشتی، صلواتی اهدا بفرمایید. در بحث‌های گذشته ضمن مباحث سؤالی را مطرح کردیم که از طرف بعضی از دگراندیشان در پاره ای جراید و سخنرانی ها مطرح میشید که امروز که جمهوری اسلامی در این کشور برقرار شده، احکام و قوانینی که مورد حاجت هست باید مجلس قانونگذاری تصویب کنه، و اگر بخواهیم اکتفا کنیم به آنچه در متون اسلامی در کتاب و سنت اومده، نیازهای جامعه به هیچ وجه رفع نمیشه. پس چه اصراری داریم که ما بگیم باید حتما حکومت اسلامی باشه، قوانین باید اسلامی باشه، با اینکه این قوانین بر طبق شیوه است که در سایر کشورهای دموکراتیک نمایندگان مجلس تصویب می کنند. خب البته در هر کشوری نمایندگان هم طبق فرهنگی که حاکم بر اون کشور هست کار می کنند، ارزش‌های اون جامعه را محترم می شمارند. این کشورم چون مسلمان هستند، یه ارزش‌های خاص و فرهنگ خاصی برش حاکم هست، طبعا نمایندگان مردم هم کمابیش اینا رو رعایت می‌کنند. ولی به هر حال شیوه قانون‌گذاری همون شیوه‌ای است که در کشورهای دموکراتیک وجود داره و لزومی نداره ما بگیم این یک حکومت اسلامی است و اینجا قوانین اسلامی اجرا میشه. جواب این شبه را که عرض کردیم حاصلش اینه که اولا ما در اسلام یک سلسله احکام ثابتی داریم که در اثر تغییرات زمان و مکان تغییر نمی کنیم، و اگر در نظامی این احکام اجرا نشه و مورد عمل قرار نگیره، طبعا اون قانون اسلامی نخواهد بود. هرچند همه نمایندگان مردم بالاتفاق هم رأی بدن، اگر چیز ضد اسلام شد هیچ قانونیت نداره. شما ملاحظه می‌فرمایید در قانون اساسی کشور ما اصل چهارم آمده که تمام قوانین و مقررات کشور اسلامی باید مطابق موازین اسلامی باشه، و اگر چیزی مخالف حتی اطلاق و عموم ادله شرعی هم هست، اعتبار قانونی نخواهد داشت. پس باید اون احکام ثابت اسلام که در نص قرآن و روایات متواتر یا روایات معتبر و صحیح به عنوان احکام ثابت آمده، اونها 100% باید رعایت بشه و قابل تغییر و قابل نسخ نیست. بله، ما یک سلسله احکام متغیری داریم که به حسب نیازهای زمان باید یک مرجع صلاحیت داری اونها را وضع بکنه و مقرر بداره. اینا هرچند در فرهنگ امروزی به نام وضع قانون و قوانین موضوعه و اینها نامیده میشه، ولی اینها در واقع از لحاظ فرهنگ اسلامی و اصطلاح فقهی همون احکام حکومتی و احکام سلطانی است که ولی امر مسلمین این حق را داره که مقررات خاصی به حسب نیازهای متغیر جامعه وضع کنه و به موقع اجرا بده. منتها گاهی این قوانین را خود ولی امر مستقیما وضع میکنه و گاهی به وسیله مشاورانی، بازوهای مشورتی که کارشناسانی هستند، مسائل رو بررسی میکنند، در اطرافش بحث میکنند تا به حد تصویب برسه. و بالاخره از دیدگاه اسلامی ما اعتبارش به همون اذن و اجازه و موافقت ولی امر مسلمین است، وگرنه خود به خود اعتباری ندارد. در این احکام متغیرم چنین نیست که نه ولی امر مسلمین و نه هیچ منبع قانون گذار دیگری حق داشته باشه به دلخواه خودش و بدون رعایت قواعد کلی اسلام و موازین و ارزش‌های اسلامی هرچی دلش میخواد وضع کنی، ولو برخلاف یک سلسله احکام کلی اسلام باشه. چنین چیزی نیست. در همین احکام متغیر هم یک چارچوب‌های کلی هست که اسلام تعیین کرده و فقیه و کارشناس امور فقاهتی و دینی هست که اون چارچوب‌ها را می‌شناسه و می‌تونه تطبیق کنه بر موارد خاص. به هر حال این قوانین موضوعه، این مقررات متغیر هم باید در چارچوب قوانین کلی و ثابت اسلامی قرار بگیره و ارزش‌های اسلامی در وضع این قوانین باید رعایت بشه. و چون این موارد بسیار دقیق است و تطبیق اون ارزش‌های اسلامی بر مورد بسیار دقیق و احتیاج به کارشناسی داره، این است که نهایتاً باید به امضای گروهی از فقهایی که برجستگی دارند در فقاهت برسه، به اونها تأیید کنند که این قوانین و مقررات تصویب شده مخالف موازین اسلامی نیست، یعنی شورای نگهبان باید اونها رو تأیید کنه. به هر حال این قوانین متغیر هم از یک طرف به خاطر انطباقش با موازین کلی و اصول فقهی اسلام اعتبار پیدا میکنه و نهایتاً با امضا و موافقت ولی امر مسلمین که اوست که اصالتاً حق دارد احکام سلطانی، احکام ولایی، احکام متغیر را وضع کنه و دستور اجرایش بده. پس این احکام هم میشه احکام دینی با تطبیق با قواعد کلی فقه اسلام و امضا و موافقت اون مرجعی که صلاحیت دارد، یعنی ولی امر مسلم. یه سلسله مواردی هم هست که گاهی به نظر میرسه که این احکام سلطانی یا این احکام موقت، احکامی که با رعایت شرایط زمانی و مکانی وضع میشه، اختلاف پیدا میکنه با احکام اسلام. این به خاطر این است که معمولا احکام اسلامی یا احکام شرعی را همون احکام اولی میدانند. ما در اسلام یه سلسله احکامی داریم به نام احکام ثانوی. بعضی هاش اینا در متن کتاب و سنت خود اون احکام ثانوی هم آمده و بعضی هاش هست که اختیارش به ولی امر مسلمین سپرده شده. به عنوان نمونه، ما برای نماز لازم است وضو بگیریم، حالا در احکام عبادی، یا اگر موجبات غسلی فراهم آمده باید غسل کنیم. این در شرایط عادی است، که هم بدن سالم باشی، آب برای ضرر نداشته باشی، هم آب در دسترس باشی و بشه ازش استفاده کرد. اما یه شرایط استثنایی پیش میاد که گاهی بعضی ها مرضی دارن که آب برای بدنشون ضرر داره، و یا اینکه در یک شرایطی قرار میگیرن که آب پیدا نمیشه، در مسافرتی هستن، در بیابانی هستن، در جایی هستن که یا فرض کنید سوار هواپیما هستن، احتیاج به وضو دارن، فرض کنید آب نبود اونجا. اینجا یک حکم ثانوی تعیین شده که در این مورد به نام احکام اضطراری هم نامیده میشه. اگر آب نبود یا آب ضرر داشت، تیمم جای آب را میگیره. وقتی ما این دو تا حکم رو در متن قرآن داشته باشیم، هیچ وقت تفاوتی بینش نمیبینیم. یعنی عملاً موضوع حکم اول میشه کسی که واجد آب هست و آب برای ضرر ندارد، موضوع حکم دوم میشه کسی که آب ندارد یا آب برای بدنش ضرر دارد. اون وقت وقتی به یک عده میگن وضو بگیرید، به یک عده میگن تیمم بکنید، اختلافی نمیبینند. میگن دو دسته مردمن، یه دسته باید وضو بگیرن، اونایی که آب براشون ضرر نداره، یه دسته باید تیمم کنن، اونایی که ضرر داره. ولی گاهی هست که این موارد به این صورت حکم خاصی در شرع براش تعیین نشده. گفته شده که این احکام ثابت است مگر این که موجب عسر و حرج باشد. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. فقها ها میگن اگر اجراء حکمی عمل کردن به یک حکم شرعی موجب عسر و حرج شد، خدای متعال چنین تکلیفی را از انسان نخواست. اون اندازه ایش که موجب عسر و حرج میشه، تکلیفش برداشته میشه. اما حالا جاش باید چه کار بکنه؟ گاهی در خود شرع تعیین شده که جای این موارد که به واسطه عسر و حرج مرتفع میشه چه کار باید کرد؟ گاهی یه مواردی است که به عهده ولی امر مسلمین سپرده شده که او دستور بده که در موارد عسر و حرج حالا چه کار کنید. اینها را میگن احکام ثانوی. این هم حکم اسلام هست. خود اسلام این دستور را داده که در مورد عسر و حرج اون تکلیف اولی تغییر میکند. اما ما چون فقط با اون احکام اولی آشنا هستیم، وقتی از طرف ولی امر مسلمین، از طرف دستگاه قانونگذاری حکومت اسلامی چیزی برخلاف اون احکام اولی میبینیم، میگیم این ضد اسلام است. این تعبیر مسامحی است. ضد احکام شرع نیست، ضد اسلام نیست، بله ضد یا مخالف احکام اولی اسلام است. احکام ثانوی هم احکام اسلام است. مثل اینکه فرض بفرمایید شخص مسافر نباید روزه بگیره، اما شخصی که مسافر نیست باید روزه بگیره. حالا یک کسی وقتی در سفر روزه نمیگیره، میگن کاری خلاف اسلام میکنه؟ نه، خود اسلام گفته که شخص مسافر نباید روزه بگیره، یا شخص مریض نباید روزه بگیره. در یک احکام خاصی هست، احکام اجتماعی، مدنی، جزایی، احکام تجاری، حتی نوع معاملاتی گاهی پیش میاد که وفای با آنها موجب عسر و حرج هست. هر جا هر حکم قانون اولی اسلام موجب عسر و حرج باشه، اون حکم برداشته میشه. جاش چه حکمی میاد بستگی داره به اینکه اگر احتیاج به قانون خاصی داشته باشه، ولی یه امر مسلمین طبق مقتضیات زمان و مکان قانونی برای اون مورد عسر و حرج وضع کنه. پس اینا ضد اسلام نیست، این مخالفت داره با احکام اولی اسلام. ولی اسلام احکامش مختص به احکام اولی نیست، احکام ثانوی هم احکام اسلام است. پس با توجه به این سه نکته که نیازهای نوظهور جامعه اسلامی، مثل نیاز به توسعه جاده ها به خاطر ترافیک، یا نیازهای دیگری که در اثر شرایط اجتماعی خاص پدید اومده، اینکه نیاز به شهرداری برای تنظیف شهر، برای تأمین آبش، برای تأمین برق و سایر چیزها، این نیازهای جدیدی است. سابقا اینجور نبوده، این نیازها نبوده، خود مردم نیازها رو کمابیش تأمین میکردن. حالا که این نیازها پدید اومده در اثر پیچیده شدن شرایط اجتماعی، کثرت جمعیت و سایر عوامل اجتماعی محیطی، باید مقرراتی وضع کرد. کلام در اینه که این مقررات بی ریشه و گزاف و به دلخواه نیست، اینها هم باید در چارچوبه قوانین کلی اسلام قرار بگیره. احکام ثانوی هم چه اونهایی که از قبیل تقدیم اهم بر مهم باشد و چه به خاطر وضع مقرراتی تابع شرایط زمانی و مکانی باشد که معمولا به وسیله مجلس شورای اسلامی در نظام ما انجام میگیره، البته به اذن ولی فقیه اعتبار پیدا میکنه، اینها هیچ کدوم نمیشه بگن خلاف اسلام است. اینها احکام ثانوی است که به حکم ولی امر مسلمین یا طبق قوانین خاص دیگری که به عنوان اسر و حرج و چیز لا ضرر و امثال اینها قواعدش در فقه بیان شده، بر اساس اونها حکم ثانوی بیدانی کنیم. پس علایال حکومت دینی باید احکامش یا مستقیما از منابع اسلامی گرفته شده باشه، یعنی از قرآن و سنت، البته در اون جایی هم که عقل حکم قطعی داره، عقل هم از منابع فقه اسلام است. مستقلات عقلیه در اصطلاح فقها میگن، اون هم اراده تشریعی الهی به وسیله حکم عقل کشف میشه. و وقتی ما کشف کردیم که خواست خدا در این زمینه چنین است، اونم میشه حکم اسلام و حکم شرع. پس در حکومت اسلامی نمیتونیم بگیم به بهانه این که بعضی از متغیرات قوانین تغییر پذیر در کتاب و سنت نیامده، پس ما کتاب و سنت رو بگذاریم کنار و بریم از سر هرچی خودمون دلمون میخواد یا مردم میپسندن وضع کنیم. احکام ثابتش حتما باید اجرا بشه، احکام متغیرم در چارچوب قواعد کلی، و نهایتا احکام سلطانی هم باید از طرف ولی امر مسلمین یا به کسی که او تفویض شده یا اذن داده شده وضع او مقرر بشه. این جوابی بود از این شبهه که ما چگونه این حکومت را حکومت دینی و اسلامی میدونیم، با اینکه مقرراتشان مردم طبق نظام دموکراتیک انجام میدن بر اساس انتخاب نماینده و رأی اکثریت. جوابش همین بود که عرض کرد. خب حالا با توجه به این شاکله ای که ما در حکومت اسلامی داریم، که عرض کردم کما اینکه دیگران هم فرمودند تشبیه خوبی است که ما شاکل حکومت را به یک هرم تشبیه کنیم. معمولا به یک هرم مثلث القاعده تشبیه می کنند که یک رویش قوه مقننه است، یکیش قوه قضاییه و یکیش قوه مجریه. به خصوص از زمان مونتسکیو به بعد که تفکیک قوا مطرح شده، شاکله حکومت ها به این صورت هرم مثلث القاعده تصویر میشه. ولی این الزامی نداره، چه بسا با پیشرفت های دیگه و پیش آمدن شرایط اجتماعی خاص ما به این نتیجه برسیم که این هرم باید مربع القاعده باشه و شاید بعدها مخمس القاعده و بیشتر. اما اصل این که شاکل حکومت به شکل یک هرمی است که یک قاعده ای داره و این قدرت ها به سلسله مراتب جمع میشه تا میرسه به یک نقطه ای که در رأس هرم قرار داره. هر مثلثی رو که شما در نظر بگیرید، از پایین وسعت داره، تدریجا جمع میشه، رو به رأس که میشه در یک نقطه ای متمرکز میشه. اما در هرم علاوه بر این که این مثلث ها تدریجا به یک نقطه میرسن، اون نقطه محل التقاء همه رویه ها هم خواهد بود. یعنی نه تنها اون چه در این رویه است وقتی به رأس میرسه متمرکز میشه در رأس، اون رأس، رأس رویه های دیگر هم هست. یعنی یک نقطه ای فرض میشه که همه قدرت ها در اون متمرکز میشه، در اونجا به حالت جمع و حالت بساطت وجود داره، بعد پخش میشه، تفصیل میشه در رویه های مختلف قانونگذاری، قوه قضاییه، قوه مجریه، و هر کدوم دارای سلسله مراتبی خواهد. در نظام های موجود دنیا بعد از پذیرفتن این اصل که شاکله حکومت باید رویه های مختلفی داشته باشه و معمولا همین سه رویه را ذکر می کنن، قوه مقننه و قضاییه و مجریه، عملا اون تمرکز قوا در رأس هرم درست توجیه نمیشه. یعنی اصل را بر این میگذارن که قوای حکومتی باید در سه بخش مجزا کاملا تفکیک بشه. بخشی از قدرت در اختیار قوه مجریه باشه و در کار سایر قوا دخالت نکنه، سایر قوا هم در کار قوه مجریه دخالت نکنه، و همینطور قوه قضاییه و مقننه. در یکی از جلسات گذشته اشاره کردیم که این عملا میسر نیست، گویی این که به اصطلاح شعرش را سرودند اما در قافیهش موندند. بسیاری از مسائل اجرایی هست که مال قوه مجریه است، ولی به خاطر اهمیتش نظارت قوه مقننه را شرط دانستند، مثل معاهدات بین المللی مهمی که دولتی با یه دولت دیگری میخواد ببنده، این یه کار اجرایی است، ولی قوه مقننه هم باید تصویب کنه. پس اینجا قوه مقننه میاد دخالت میکنه در کار قوه مجری. از طرف دیگه بسیاری از مقررات اجرایی هست که گاهی اسم قانون روش نمیگذارن، ولی به هر حال مقرراتیست، مصوباتیست که هیئت دولت خودش تصویب میکنه و دستور اجرایش را میده، با اینکه حقیقتش، ماهیتش وضع قانونه، ولی عملا قوه مقننه اون کار را انجام نمیده. البته اختیارش طبعا به قوه مجریه داده میشه در قانون اساس یا در قوانین عادی، ولی به هر حال این کار قانونگذاری بخشش به قوه مجریه سپرده میشه. و دخالت های دیگری که در نظام های مختلف کمابیش وجود داره، این به خاطر این است که به هر حال یک دستگاه حکومتی است. درسته که ما اون را سه رویه برای دستگاه فرض کردیم، سه قوه منفک از هم، یکی قضاییه، یکی مجریه، یکی مقننه، ولی به هر حال اینا سه روی یک دستگاه هستن، اینا باید با هم ارتباط داشته باشن، یک مرکز وحدتی داشته باشن، یک عامل هماهنگ کننده و وحدت بخشی داشته باشن. در بسیاری از نظام‌های دموکراتیک فعلی دنیا این ناهماهنگی به چشم می‌خوره و گاهی در مواردی کار به بحران می‌کشد. مثلا در یک نظامی با این که قوه مقننه باید قوانین را وضع کنه، اما به رئیس جمهور حق داده میشه که بعضی از مقررات قوه مقننه را وتو کنه. مجلس نمایندگان نشستن قانونی وضع کردن، بحث کردن، مدت‌ها به تصویب رسیده، بعد رفته مجلس سنا، اونجا هم تصویب شده، اما رئیس جمهور حق داره وتو کنه، بگه نه اینو شما اجرا نمی‌کنه. حالا برای مدت محدودی 6 ماه، 1 سال، کمتر بیشتر، اون دیگه بستگی به حقی داره که قانون بهش میده. این یک عدم انفکاک بیه نیست، اختلاطی است بین وظیفه قوه مقننه با قوه مجریه. اگر قانون گذاری حق قانون قوه مقننه است و قوه مجریه نباید دخالت بکنه، پس چه حق داره که قانون دستگاه قانون گذاری را وتو کنه و در اجرایش اهتمام نداشته باشه، یا رسماً میگه اجرا نمی‌کنه؟ مشکلات دیگری که پیش میاد از ناحیه این است که گاهی تنش‌هایی بین این قوا به وجود میاد در اثر اختلافات جناحی و سیاسی گروه ها و احزاب، و گاهی کار به جایی میرسه که مدتی یک کشور دولت نداره، قوه مجریه نداره. مثلا دولتی عرض کنم که تشکیل شده و قدرت رو در دست گرفته، بعد استیضاح میشه، استیضاحش در مجلس تصویب میشه، بعد دولت سقوط میکنه. نخست وزیر بعدی که باید بیاد دولت تشکیل بده نمیتونه اکثریت را در مجلس احراز کنه. در نظام پارلمانی باید اون حزبی حاکم بشه که اکثریت مطلق را یا خودش داشته باشه یا به کمک یک حزب دیگری. در همین کشورهای همسایه ما در همین اواخر بارها شما دیدید، کشورهای نزدیک خودمون در همین منطقه، کشورهای دیگه دنیا هم همینطور، گاهی میشه در اثر اینکه نمیتونن نخست وزیر اکثریت مجلس را به دست بیاره، مدتها کشور بدون دولت میمونه. البته امور جاری را به این صورتی برگزار میکنن، ولی هیچ نه اون وزیر و یا معاونین یا قائم مقام دلبستگی به کارش نداره. ما این کشوری ببینید مسئولین 6 ماه بدون دلبستگی، بدون احساس مسئولیت جدی کارها رو عهده‌دار بشن، ببینید کار این کشور به کجا میرسه. یا از اون طرف مثلا رئیس جمهور حق داره در بعضی از نظام‌ها در شرایط خاصی مجلس را منحل کنه. خب این قوه مجریه است، مجلس قوه مقننه است، به قوه مجریه حق داده میشه که قوه مقننه را اصلا منحل کنه، البته موقت در یک شرایطی، ولی این دخالت بیه نیست از قوه مجریه در قوه مقننه. و در این ارتباط اختلافات و تنش‌هایی به وجود میاد و گاهی بحران‌های خیلی شدید. در خود قوانین اون نظام یک عاملی برای جلوگیری از این بحران پیشبینی نشده، یا اگرم پیشبینی شده کارایی نداره. گاهی مثلا در بعضی نظام‌ها یک مقام تشریفاتی به نام رئیس جمهور تعیین میکنن، عملا رئیس جمهور کاری نیست در کشور، یه مقام تشریفاتی است یا نیمه تشریفاتی است. برای یه همچون مواقعی که بحرانی در کشور پیش میاد او دستور بده که مثلا چه بکنن. یه همچون پیشبینی هایی در بعضی از نظام ها شده، ولی اینا هیچ کدوم کارایی اصولی نداره و این دخالت قوای سگانه در همدیگه را حل نمیکنه. اما در نظام ولایت فقیه که این نویسندگان بی انصاف این را یک نظام ارتجاعی معرفی می کنن، در درون خود این نظام عاملی برای جلوگیری از بحران پیش بینی شده. ما قوه مجریه داریم، در رأسش هم ریاست جمهوری قرار داریم، قوه مقننه داریم، رئیس داریم، قوه قضاییه داریم، اونم رئیس داریم. این قوا از هم منفکن، اما رأس این هرم تمام قدرت ها در یک نقطه باید متمرکز بشه و اون وحدت بخش به همه این قواست. 3 تا کشور که نداریم، 3 تا نظام که نداریم، اینا قوای یک نظامن و در یک نقطه باید تلاقی کنن، در یک نقطه باید تمرکز پیدا کنن. در نظام های دیگه این پیشبینی نشده یا بسیار ضعیف و کمرنگی، اما در نظام ولایت فقیه این قوای سگانه تحت اشراف اون نقطه مرکزی یعنی ولی فقیه قرار میگیرن. او هم حافظ قانون اساسی و ارزش های اسلامی است، نظارت داره در اینکه تخلفی از احکام اسلامی، از ارزش‌های اسلامی، از اهداف و آرمان‌های انقلاب انجام نگیره. هم نقش هماهنگ کننده را بین قوای سگانه داره، جلوگیری می‌کنه از اینکه تنشی به وجود بیاد، همه را دعوت به هماهنگی، دوستی، همکاری، همدلی می‌کنه. و احیاناً اگر کار در شرف تنش‌های شدید و پدید آمدن بحران باشد، اون بحران را دفع می‌کنه، جلوگیری می‌کنه از وقوع بحران. ما در همین 20 سال که از انقلابمون می‌گذریم موارد متعددی بوده، چه زمان حیات امام رضوان الله علیه و چه در زمان بعد از حیات ایشون که مقام معظم رهبری عهده‌دار این مقام شریف هستن، مواردی پیش اومده که نظام در شرف بحران بودی به واسطه یک تنش‌های خاصی که خواهناها در هر جامعه پیش میاد، و اگر تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری نبود، کشور ما هم دستخوش بحرانهایی شبیه اون چه در ترکیه، در بنگلادش، در پاکستان و جاهای دیگه شده و همه جای دنیا کمابیش میشه واقع میشد. و خوشبختانه به واسطه وجود این مقام شرعی الهی و عشقی که مردم از یک طرف رابطه عاطفی قویی که با این مقام دارن
و از یک طرف وظیفه شرعی که برای خودشون قائلن که اطاعت از ولی فقیه بکنن، چنین بحرانی به الحمدلله در کشور ما به وجود نیامده و انشاءالله تا این نظام برقرار است و تا این رابطه عاطفی بین امت و امام امت برقرار است هرگز پیش نخواهد آمد.
جای این داره که ما یک مقایسه ای در اینجا بین نظام اسلامی خودمون با سایر نظام های دموکراتیک جهان که امروز به عنوان پیشرفته ترین رژیم های حکومتی شناخته میشه داشته باشیم و ببینیم چه نقطه های امتیازی نظام ما بر اونها داریم. من از همین جا شروع میکنم، نتیجه از همین بحثی که اشاره کردم. اولین امتیازی که نظام ما بر سایر نظام ها داره انسجام درونی خود نظام است. اشاره کردم در همه نظام های دموکراتیک شاخص اصلی را در دموکراتیک بودن، پیشرفته بودن، این می دانند که قوا از همدیگه تفکیک بشه و در همدیگه دخالتی نداشته باشن. و من در همین فرصت کوتاه اشاره کردم که چه تعارضهای درونی در این نظام ها وجود داره، با اینکه اصل بر این است که هیچ کدام از این قوا در همدیگه دخالت نکنن، ولی عملا هیچ جا مستراغ نداریم که کاملا این قوا از هم منفک باشند و هیچ کدوم در دیگری دخالت نکنن. حالا از نظر قانونی عرض میکنن، بگذاریم از این که اون کسانی که میخوان تخلف کنن عملا اونهایی که قدرت رو در دست دارن اعمال فشار میکنن. وقتی پشتیبانی مالی تمام قوا از طرف یک قوا انجام میگیری، اون نظامهایی که قوای انتظامی و نظامیشون اختیارش در دست رئیس قوه مجریه هست که عملا اینجور اکنه، در اینجا هم قوه نظامی در اختیار یک قوه است، هم قوه مالی و پشتیبانی مالی بودجه در اختیار اوست، عملا تمام اهرم‌های فشار در اختیار یک قوه قرار داره. طبعا هر وقت بخواد از این اهرم‌های فشار میتونه استفاده کنه. این اونجاییه که میخواد سوء استفاده کنه. حالا اگر بنا را بگذاریم که اینها معصوموار هیچ سوء استفاده از قدرت نکنن و واقعا بخوان طبق قانون مر قانون عمل کنه، تازه میبینیم خود قانون برای این قوا حق دخالت را کم و بیش قائل شده، همون مواردی که اشاره کردم دیگه تکرار نکنه. پس این یک نوع ناهماهنگی درونی است در نظام‌های دموکراتیک موجود در عالم. اما در نظام ما در این حال که سه قوه از هم منفک هستند، تکالیف و اختیاراتشون از هم جداست، یک عامل هماهنگ کننده و جلوگیری کننده از بحران هم پیشبینی شده و اون مقام ولایت فقیه هست که اشراف دارد بر هر سه قوه. خودش مسئول هیچ قوه‌ای نیست، مسئولین اون قوای دیگر را یا باید نصب کند مستقیما یا به اصطلاح قانون اساسی ما بعد از انتخاب مردم باید تنفیذ کند، مثل ریاست جمهوری. گو این که اون هم حقیقتش همطور که بارها اشاره شده اون هم نصب است، ولی به هر حال این یک شکل نصب است، اونم شکل دیگری. ولی اشراف بر هر سه قوه دارد و هماهنگ کننده سه قوه است، عامل وحدت بخش به قوای سگان است. عملا هم با تجربه دیدیم که چه نقش مهمی را این وظیفه مقام رهبری به عهده داشته و به خوبی ایفا کرده، جلوگیری از تنش‌های شدید بین مسئولین قوای مختلف و جلوگیری از بحران‌ها. و گاهی اتفاق افتاده، همه شما میدونید، لزومی نداره من تصریح بکنم، مواردی بوده که رسماً مثلا رئیس قوه مجریه از مقام رهبری درخواست کرده که ایشون اعمال قدرت کنن و با استفاده از اختیاراتشون مشکل پیش آمده را حل کنن. چنین چیزهایی در همین سال گذشته در کشور داشتیم. پس اولین امتیاز نظام ما بر سایر نظام‌های دموکراتیک و مردم سالار جهان، انسجام درونی خود نظام است. عامل وحدت بخش داره، عامل هماهنگ کننده داره، عامل جلوگیری کننده از بحران و مشرف بر هر سه قوه و نقطه مرکزی رأس مثلثات، مثلثاتی که رویه های مختلف این هرم رو تشکیل میدن، یک نقطه وحدت بخش دارن که هم رأس این رویه هست هم رأس رویه های دیگه. در نظام های دیگه چنین مقامی یا پیشبینی نشده اصلا، یا اگر هم شده چندون کارایی نداری. این یک امتیاز. امتیاز دوم این است که این نظام یک ضمانت اجرایی درون روانی داره، یعنی افراد در درون خودشون یک ضامن اجرا دارند برای اطاعت از مقررات این نظام و این دولت. سایر نظام ها اکثراً، شاید بگیم اکثر قریب به اتفاق، به وسیله زور و قدرت مقررات دولت بر مردم تحمیل میشی و لذا هر جا بتونند از زیر بار مقررات خارج میشن. شاید شما زیاد شنیده باشید که مثلا در کشورهای غربی، در کشورهای اروپایی، مردم چقدر خود به خود به طور اتوماتیک احکام و مقررات رو اجرا می کنند، مالیات می پردازن، نظم و انضباط دارن. خب ما اینا رو در ظاهر می بینیم که واقعا یک سیستمی حاکم است که مالیات ها رو وصول می کنیم و کمتر می تونن تخلف بکنن. البته اون شرکت های بزرگ با بندوبست هایی که دارن خیلی کارا می تونن بکنن که از زیر بار مالیات ها در برن، ولی توده مردم به هر حال که بار مالیات ها را به دوش دارند، عملا مالیات ها را راحت می‌پردازند. ولی ما نمی‌دونیم که چه عاملی اونجا وجود داره که این مالیات ها را درست وصول می‌کنیم. اینا در طول چند قرن و به خصوص در این نیم قرن اخیر با تجربه‌هایی که دارن یک مکانیزمی را پیدا کردن که مالیات ها را از مردم می‌گیرند به صورت‌های مختلف. حالا اینجا بحث بنده نیست، منم کارشناس این مسائل نیستم. یک نکته فقط به شما عرض بکنم، این که می‌بینید مثلا را برای شما نقل می‌کنن که در کشورهای خارج خیلی رانندگان رعایت نظم و انضباط می‌کنن، مقررات راهنمایی عمل می‌کنن و اینها، خیلی‌ها شعاره. بنده خودم در یکی از نمونه‌هاشو که دیدم خدمت شما عرض می‌کنم، اینا داشته باشید برای اینکه اونایی که خیلی غرب زده هستند و تعاریف عجیب و غریب از کشورهای دیگه می‌کنن، یه نمونه‌ای داشته باشید. بنده یه سفری که از دانشگاه‌های آمریکا دعوت شده بودم برای سخنرانی در فیلادلفیا، از نیویورک تا اونجا به خاطر اینکه چند تا شهر ما در راه ببینیم با ماشین رفتیم. من دیدم جلوی ماشین اون راننده‌ای که ما را می‌برد یه دستگاهی گذاشته، گاهی ور می‌داره می‌ذاره تو داشبورد یا پایین، گاهی هم دوباره بر می‌داره می‌ذاره سر جاش. حس کنجکاوی من تحریک شد. این یعنی چی؟ این چرا گاهی می‌ذاره پایین، گاهی می‌ذاره بالا، بالاخره آروم آروم ازش سوال کردیم که این چیه، چه نقشی داره و شما چرا جاشو عوض میکنید؟ گفت که اینجا سرعت رانندگی بیش از 90 مایل ممنوعه. پلیس برای اینکه جلوگیری بکنه از تخلف رانندگان میاد در بخش قسمت‌های در وسط‌های جاده کمین میکنه زیر درخت‌های جایی، با رادار اول کنترل میکنه راننده خاطی را، وقتی میرسه اونجا جلویش را میگیره و جریمش میکنه. اون که میتونه پلیس ماشین ها رو کنترل بکنه، خودروها رو کنترل بکنه، این وسیله ایست که در اختیار داره. ما اومدیم، ما نه، کسانی اومدن این دستگاه را اختراع کردن که اون دستگاه پلیس را کور میکنه و این وسیله ایست تو بازار فروش میره. ما خریدیم گذاشتیم اینجا، این که جلوی ماشین گذاشته این رادار پلیس را کور میکنه، ما با هر سرعتی میخواییم میریم، نزدیکای پلیس که میرسه برمیدارم میذارم، خواهیم میکنم که پلیس نبینه، بعد از محل پلیس که رد شدیم دوباره میذاریم، برای اینکه با هر سرعتی میخواییم بریم پلیس نتونه ما را کنترل کنه. دستگاهی اختراع شده تو بازار آمریکا فروش میره برای کور کردن رادار پلیسی که سرعت خودروها را کنترل میکنه. و من و شما خیال میکنیم که مثلا آمریکایی ها اونقدر یک فرهنگ پیشرفته‌ای دارن که خود به خود به طور اتوماتیک مقررات را رعایت میکنن، هیچ تخلف رانندگی دیده نمیشه، نظم و انضباط در اونجا کاملا حاکمه. و بالاخره این احکام مسائل جنایی که هر روز به گوشتون میرسه، یکی از دوستانی که پارسال اومده بود میگفت که اونجا چند سال مقیم هست، میگفت هیچ دبیرستانی در آمریکا نیست که پلیس مسلح درش نباشی، در هر دبیرستانی باید پلیس مسلح باشی. با وجود پلیس مسلح در دبیرستان ها هر روز شاهد آدم کشی هستن. یه دانش آموزی اسلحه قاچاق میاره، معلمش یا همشاگردیاشو میکشه. اینا نظم و انضباط هایی که اونجا حاکمه و نمونه هاشو کم و بیش میبینیم. منظور اینه که عمده عاملی که میتونه افراد را مطیع قانون بکنه، قانون مدار بکنه، ترس هست، ترس از جریمه هست، ترس از زندان و مجازات. ولذا وقتی که ترسی نباشه، وقتی رادار پلیس کور شد، با هر سرعتی میخواد میره دیگه، گاهی هم به قیمت جونش تموم میشه، ولی برای این که همین هوس خودش رو ارضا بکنه، گاهی زودتر به مقصد برسه، حتی حاضر این دستگاه هم اختراع کنه، ازش هم استفاده کنه. اما در نظام اسلامی غیر، البته این عامل در نظام اسلامی هست، ما هم قانون مجازات داریم، جریمه داریم، ولی یه عامل دیگری داریم که چنین توانی را داره که اگر در مردم تقویت بشه بسیاری از مشکلات اجتماعی را حل می‌کنه، با اون ایمان مردم به این که باید از مقررات دولت اسلامی اطاعت کرد. اینا وظیفه شرعی خودشون می‌دونه. تا دولت اسلامی نیست، تا نظام به عنوان نظام اسلامی نیست، تا امام نفرموده بود که مقررات دولت اسلامی شرعاً واجب الاطاعه است، مردم فقط به انگیزه مسئول بودن از مجازات و جریمه و اینها اطاعت میکردن. اما الان متدینین ما به خاطر اطاعت امر ولی امر مسلمین اطاعت از مقررات دولت میکنن، در مواردی به ضررشون هم هست، ولی وظیفه خودشون رو میتونن اطاعت میکنن. این ضامن اجرا یک ضامن اجرای درونی است، ناشی از ایمان هر فردی است و این یک عامل بسیار مهم و ارزشمندی است که در جامعه ما وجود داره، قدرش رو نمیدونیم. البته تخلفات زیادم واقع میشه، من اونا رو انکار نمیکنم، اما اگر بنابود تخلفات بیش از اطاعت ها باشه، سنگ روی سنگ بند نمیشد. موارد تخلف نسبت به موارد اطاعت خیلی کمتری. و عمده عاملی که میتونه مردم را کنترل بکنه، قانون مدار بکنه، این است که احساس کنن یک وظیفه الهی است، وظیفه شرعی است، خدا ازشون میخواد. اگر نکنن مجازات اخروی دارن. این عامل در هیچ نظام دیگری نیست. این دو تا امتیاز. امتیاز سوم این که مقام رهبری با اون عظمتی که داری، با اون قداستی که داره، برای اینکه جانشین امام زمان است، جانشین پیغمبر است، مردم همون عشقی را که به پیغمبر و امام میورزند به او میورزند، برای اینکه او تجلی و نمونه ای از امامشون هست، جانشین او هست. علاوه بر اینها، با همه این مقامی که رهبری دارد، اما اگر تخلف بکند، یک گناه موجب فسق ازش صادر بشه، خود به خود منعزل میشه. هیچ احتیاجی نداره که دادگاهی تشکیل بشه، او را به محاکمه بکشند و ثابت بشه که جرم کرده، اون وقت عزلش کنن. اگر مرتکب جرمی شد، الیاذ بالله از عدالت افتاد، خود به خود منعزل میشه. خبرگان میان اعلام میکنند به مردم، نه اینکه در واقع عزل میکنند. در هیچ نظام دیگری اینجور نیست. شما دیدید همین اواخر از بزرگترین کشورهای دنیا رئیس جمهورش متهم شد، شواهد زیادی داشت، خودش اعتراف کرد به جرمهاش، به فسادهاش، اما نمایندگان مجلس به اکثریت نرسیدن و سر جای خودش موند. هیچ مشکلی هم ایجاد نکرد. همه دنیا فهمیدن که این اهل فساد است، اما چون در نمایندگان به خاطر بندوبست‌های سیاسی یکی دو رأی کم و زیاد شد، حالا من دقیقا یادم نیست چند دو رأی میخواست، که بالاخره سر جای خودش بود. و کم لهو من نظیر، کسانی که تخلفات بیان میکنن در دادگاه هم محکوم میشن، بازم یا همون دوره در ریاست جمهوریشون باقی میمونن یا در دوره بعد دوباره انتخاب میشن به خاطر زدوبندهای سیاسی. اما در اسلام اگر کسی فاقد شهادت شد، یک گناه بکنه، یک گناه. امام یه جا فرمود، حالا اون لابد یک وجه خاصی داشتی، فرمود یک نگاه به نامحرم. شاید نگاه به نامحرم از کسی که در مقام رهبری هست به خاطر اون مقامش گناه کبیره حساب بشه. امام این اندازه تأکید فرمود. حالا شما بفرمایید یک گناه کبیره، یک گناه کبیره از این ساده بشه، خود به خود منعزل است، نه احتیاجی به دادگاهی داره و نه رأی خبرگان داره و نه هیچ دیگه. هیچ جای دنیا در هیچ نظامی همچو سختگیری نسبت به مسئولین کشور، به خصوص اون مقامی که از همه مهمتر هست، نشدی. از اون طرف ما که مسلمان هستیم و معتقدیم که خدای انسانها مصالح انسانها را بهتر از دیگران میدونه، طبعا دلمون میخواد همون مصالحی که خدا برای مردم در نظر گرفته تحقق پیدا کند در جامعه، و این جز در سایه عمل به احکام دینی نمیشه. در روی این زمین و زیر این آسمان تنها نظام جمهوری اسلامی ایران است که اصل چهارم قانون اساسیش میگه تمام مقررات و قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشی. و حتی اگر قانونی مخالف اطلاق عموم ادله شرعی باشد هم اعتبار نداره. چنین قانون هیچ جای دنیا وجود ندارد. پس تنها کشوری که میتواند قانونش ضامن مصالح واقعی انسانها باشه اینجاست. و امتیازات دیگری که زیاد وقت شما رو نگیرم، به هر حال این نظام با این برکات در سایه فداکاری های مردم و به برکت خون های شهدا و از جمله شهدای هفتم تیر که خدا انشاءالله ارواحشون را با شهدای کربلا محشور بفرماید، سر پا اومد و برای ما این ارزش ها، این عزت ها و این سعادت ها را آفرید. به هوش باشیم که این ارزش ها را رایگان از دست ندیم. امروز دست هایی در کاره که اصل اسلام، اصل مقررات، اصل نظام اسلامی، اصل ولایت فقیه مثل تیری است که در چشم اونهاست و تلاش میکنن این تیر را از چشم خودشون و از قلب خودشون بیرون بیارند. تمام تلاش هاشون را متمرکز کردن در همین چند نقطه به صورتهای مختلف. گاهی میگن امروز، توی یک مقاله خوندم نوشته بود که امروز دیگر روزگاری نیست که صحبت از ما واجب و حرام و مباح بکنی. گذشت دیگه این زمان ها. در یکی از روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی ایران و از اون طرف راجب ولایت فقیه جسارت ها، توهین ها که اگر سماحت رفع صدر این بزرگوار نبود تمام اینها، تمام این افراد قانونا قابل تعقیب بودند، ولی ایشون از بزرگواریشون به روی خودشون نمیارند و بر ماست که این جسارت پیشگان را سر جای خودشون بنشونیم. و اجازه ندیم که این شریعت و این ارزش‌های مقدس و این عامل سعادت بخش دنیا و آخرت که به این بهای گزاف به دست ما رسیده، به بهای اندک و به ثمن بخس بفروشیم و به رایگان از دست بدیم، مشمول نفرین خدا و پیغمبر و فرشتگان و مؤمنین و همه نسل‌های آینده قرار بگیریم. چنین مباد. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم، عزت اسلام و مسلمین را روز افزون بفرما. روح امام، روح شهدای ما را با انبیا و اولیا و شهدا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. همه خدمتگزاران به نظام اسلامی را در پناه امام زمان برای خدمت به اسلام و مسلمین حفظ بفرما. عاقبت ما را ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.